بسم الله الرحمن الرحیم.
پیغمبر اکرم در اینجا آیاتی رو استشهاد کردند. فرق بین استشهاد و استدلال. در استدلال کسی حرفی میخواد بزنه، دلیل میاره از آیه قرآن. استشهاد یعنی یا ادعایی میکنه یا حرف استدلالی میزنه، شاهد میاره از گفتار کسی یا از آیه قرآن. پیغمبر در این قسمت بیشترین آیات را استشهاد میکنن و پیغمبر در اینجا یک کاری را تئوریک و یک کاری را پرکتیکال عرضه میکنن و ارائه میکنن. اون کاری که تئوریک گفتن در خطابه قدیر این است که فوالله لن یبین لکم زواجره ولن یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مسعده الی و رافعه الی و معلمکم ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه. این که می‌فرمایند از نظر تئوریک تفسیر و بواطن قرآن رو علی می‌داند و غیر از علی نمی‌داند، لازمه به طور ضمنی و دلالت ضمنی این مسئله این است که پس من به طریق اولا می‌دونم، چون خودش وقتی آورنده قرآنه کسی دیگر رو مبین و مفسر قرآن می‌داند، یعنی برای خودش از نظر تئوریک حق تفسیر و تأویل قائله. اوکی؟ این تئوریشه. از نظر تئوری پیغمبر اکرم در خطابه قدیر چند بار می‌فرمایند که حق تفسیر و تأویل و بیان بواطن قرآن و علوم قرآن پیش علی است. این تئوریکه. به طور ضمنی و دلالت مطابقی، نه دلالت تضمنی و نه التزامی، دلالت تضمنی، چون دلالت الفاظ بر معانی بر سه قسمه: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. دلالت مطابقی مثل این که میگم که برای من چای بیار، این دلالت مطابق الفاظ و جملاتش این است که من چایی میخوام. دلالت تضمنی که من از این جمله دارم که بیا پای درس بشین، این دلالت تضمنیه. دلالت التزامی یعنی لازمه این مفهوم و معنا این است که باید افراد همه در جلسه بشینن تا من بحث امامت داشته باشم. دلالت مطابقی معنا مطابق با الفاظ، دلالت تضمنی معنا در ضمن الفاظ، دلالت التزامی معنا خارج از الفاظ اما لازمه الفاظ. دلالت مطابقی چای خواستن من، دلالت تضمنی این که بشینه، دلالت التزامی اینه که بچه‌هایی که خوابیدن بیان بشینن. دقت کردید؟ بسیاری از دلالت‌ها دلالت التزامی است در کلمات و الفاظ. هر سه هم منطقیه و هر سه هم عاقلانه است و ادبیه. نشنیده بودین تا حالا اینا رو؟ این در دلالت، نه مطابقی و تضمنی التزامی رو میگم، اینها این سه تا دلالت به اصطلاح در منطق و علم اصول بحث شده، جز مباحث بسیار عالیه. مثلا فرض میکنیم که به ما میگن اقیم الصلات، دلالت مطابقیش نمازه، دلالت تضمنیش حضور قلبه، دلالت التزامیش اینه که وضوع هم بگیر، چون لازمه یه نماز وضوعه. اقیم الصلات دلالت مطابقیش نمازه، دلالت تضمنیش حضور قلبه، دلالت التزامیش وضوع گرفتنه. و به اصطلاح این مسئله خیلی به درد میخوره. پیغمبر اکرم وقتی میفرماید که باطن قرآن و حقیقت قرآن رو جز علی نمیدونه، دلالت ضمنیش کیه؟ خودشه، چون خودش رو میخواد، چون خودش داره علی رو معرفی میکنه. تضمنیش، دلالت التزامیش اولاد علی هستن، دلالت مطابقیش خود علیه. اون وقت امیرالمؤمنین علی، یعنی این جملات پیغمبر بیان تئوریک این است که حقایق قرآن را اینا میدونن. بیان پرکتیکالش این کاریه که اینجا کرده. یعنی عملا اومده آیات قرآن رو تفسیر کرده به علی و دوستان علی، علی و دشمنان علی. این چیه؟ این دلالت التزامی است. پس بنابراین پیغمبر اکرم در اینجا یک کار پرکتیکال کرده، یک کار تئوریک. تئوریکش چیه؟ یعنی عملا حقایق و بواطن آیات رو بیان کرده. این که 100 آیه در خطابه قدیر آورده معناش اینه که به طور پرکتیکال خواسته نشون بده که ما حق تفسیر و تعویل داریم و کردیم. الان دارن تفسیر و تعویل میکنن. این مسئله خیلی مهمه. الان پیغمبر اکرم آیاتی رو آوردن که این آیات رو در واقع تفسیر و تعویل کردن به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. پیغمبر اکرم در اینجا از آیات که تفسیر کردن یه بار به صورت تئوریک یا چند بار گفتن که حق تفسیر و تعویل و بطنگویی را امیرالمؤمنین داره. این به صورت دلالت تزمنی نشون میده که منم این حق رو به طریق اولا دارم، به طریق اولا دارم. به صورت پرکتیکال اومدن چیکار کردن؟ 100 آیه استشهاد کردن و تفسیر کردن به وجود امیرالمومنین علی علیه السلام. این هم یه نکته. یک دلیل جدیدی فکر کردم برای لزوم قرآن و مبین که برای شما یک کلمه عرض میکنم، دیشبم مفصل اونجا توضیح دادم، و اون یک کلمه این است که مبین به دلیل ان. دلیل ان و لم چی؟ عرض کنم خدمت شما که ان یعنی وجود، ان نه یعنی تحقق، ان و ان یعنی تحقق. اصلا ان فعل، ان یا انو یعنی تحقق، ان یعنی تحقق یعنی وجود، یعنی پی بردن از معلول به علت. لم لمه، لمیت یعنی چرایی، چرا یعنی علتش چیست. دلیل لم یعنی دلیل از علت به معلول. نوع ادله که گفته میشه برای لزوم مبین قرآن دلیل لمه، یعنی از بالا شروع میکنن، میگن قرآن چون محکم داره، متشابه داره، حروف مقطعه داره، عرض کنم خدمت شما که مجمل داره، مطلق داره، عام داره، لذا مبین میخواد. من این دلیلی که چند روزه، شاید 10 روزه به نظرم رسیده و ندیدم جایی، خدا حفظ کن آقای آشمنطقی شریعت مدار رو در این تفسیر خطبه فدک که خیلی عالیه، خیلی عالیه، خیلی دقیقه، خیلی از جاهاش، جز در یه قسمتی که خب اگر آدم معارف بخونه میفهمه و میتونه ترجمه کنه. این 3 جمله اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. این 2 جمله رو و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها، کسی که معارف فطری را خونده باشه میتونه اینا رو خوب ترجمه کنه دقیق، ولی کسانی که اونا رو ندیدن خیلی تب و تاب و به اصطلاح بالا پایین میرن، نمیتونن دقیق. غیر از این قسمت تمام قسمت‌های خطبه قدیر رو دقیق ایشون ترجمه کردن و تفسیر کردن. بعد یه چند جا نوشتن که این مطلب را ندیدم کسی متذکر شده باشه و خدا به من لطف کرده. این استدلال دلیل ان رو برای لزوم مبین قرآن ندیدم کسی گفته باشه. شاید هم گفتن 10 روزه به نظرم رسیده از دلیل ان، و اون اینه که دلیل ان اینه که چون بهترین دلیل بر امکان یک شیء وقوع آن شیء است. اوکی؟ بهترین دلیل بر امکان یک جلسه در ساعت 8:32 وقوع اون جلسه است. میگه آقا این جلسه است، چی بحث میکنید در اینکه ممکنه باشه یا نباشه؟ بیا هست، واقع شده. این یک دلیل فلسفی است و عقلی است. بهترین دلیل بر امکان یک شیء و یا یک حادثه چیه؟ وقوع اون حادثه است. وقوع یعنی تحقق بیرونی. دلیل اینی که من فکر کردم اینه که شما میگه قرآن مبین نمیخواد و نداره، میگم بهترین دلیل بر امکان تبیین و تفسیر قرآن وقوع آن است. اون وقت پروسه استدلال من اینه، دیشب اینو گفتم، آیا شما امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو یکی از خلفای راشدین میدونید؟ بله. یکی از صحابه میدونید؟ بله. صحابه رو همه رو عادل میدونید؟ بله عادل میدونیم. راستگو میدونید؟ بله راستگو میدونیم. امیرالمؤمنین در صدها جا آیه قرآن رو تفسیر و تعبیر و شأن و نزول و لغت و بیان معنا کرده. همین دلیل بر اینه که قرآن میتواند مبین و مفسر و معول داشته باشه. این خیلی دلیل جالبیه. الان چند جا گفتم، دوستان معمولا رد نکردن. حالا دلم میخواد اگر اشکالی چیزی داره شما فکر کنید و من بفرمایید. در اینجا هم یکی از دلایل اینه، بهترین دلیل بر این که آیات قرآن قابل تفسیره، امکان تفسیر و تعبیر داره، اول چون امکان مبین رو و وجود مبین رو ثابت میکنیم، بعد لزومش رو از حروف مقطعه و آیات محکم و متشابه و عرض کنم اینا که به حسب ظاهر با هم دیگه تضاد و تناقض دارن اثبات میکنیم، اما امکانش رو از طریق اینکه این امکان واقع شده، یعنی یک صحابی راستگوی راست کردار صدیق به نام امیرالمومنین علی علیه السلام تفسیر کرده. تازه بقیه هم تفسیر کردن آیات قرآن رو به روایاتی که از پیغمبر اومده. سنی هم دارن دیگه، تفسیر درالمنصور سیوطی از صحابه نقل شده در تفسیر آیات قرآن کلمات پیغمبر، و نیز تفسیر طبری که تفسیر روایی است، و خیلی از تفاسیر دیگه که مثل اهل تسنن دارن. فرض کنید که تفسیر، عرض کنم که آلوسی، تفسیر بحرالمحیط، تفسیر حتی فخر رازی، تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب و تفسیرهای دیگری که تفسیر احکام القرآن قرطبی، تمام اینها حداقلش اینه که اگرم تمام تفاسیر تفاسیر روایی نباشه، تفسیر روایی داره. دلیل اینو فهمیدی؟ چون صحابه عادل قرآن رو تفسیر کردن و به پیغمبر نسبت دادند و اینها صحابه عادل و راستگو بودن، پس امکان تبیین و تفسیر قرآن هست اینجا تا امکانش. بعد میگیم که به اضافه اینکه بسیاری از آیات قرآن که تفسیر کردن بدون تفسیر و تبیین اونها قابل فهم نیست. نه همش. قرآن نور هدایت، مفهوم داره، دلالت داره، احجیه نیست، لغز نیست، معما نیست. اما اگر بخواهیم بطن در دو حوزه، بطن قرآن را و حجیت قرآن را به دست بیاریم داشته باشیم، احتیاج به تبیین مبین و تفسیر مفسر داریم. الغرض، پیغمبر اکرم در بیان معنای امامت و امام و اولیاء اونها یه نکته ظریفی رو شاید هفته پیش خیلی اشاره نکردم. ائمه پیغمبران هم به حرفشون حقانیتشون ثابت میشه و هم به تجسم کارشون. تجسم کارشون یعنی کسانی رو که تربیت کردن. اگر پیغمبر اکرم بخواد حقانیت خودشو در تبلور و تجسم تربیتی خودش نشون بده، فاطمه و علی رو نشون میده. این از نظر مکاتب یک مسئله فطریست. وقتی میخواد کسی رو معرفی میکنه، اینا رو معرفی میکنه. خود خدا این کاری کرده. این رو گفته بودم براتون، خدا قبل از این که علم رو عرضه کنه، عالم عرضه کرده. علم رو در عالم عرضه کرده. خداوند متعال قبل از این که تقوا رو و صلاح رو عرضه کنه، متقی و صالح را عرضه کرده. این که پیغمبر اکرم هی اشاره میکنن الا ان اولیاءهم المؤمنون الذين وصفهم الله عز وجل فقال، یعنی اینها تازه اولیاء ائمه هستن. به خود ائمه برسی چیان؟ چون بشر همیشه دنبال تجسم تربیت میگرده. اینا اولیاء ائمه هستن. اولیاء ائمه کیا هستن؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. چند تا واژه داره اینجا که فوق العاده است در تعریف اولیاء ائمه. وقتی صفاتی در اولیاء ائمه بود، در خود ائمه هد اون صفات وجود داره و کلاس بالاش وجود داره و خیلی بالاترش هست در اونها. کمال اون صفات در ائمه وجود داره. چیه این؟ الذین آمنو، یک، ایمان آوردن. ولم یلبسو ایمانهم به ظلم، ایشون معنا کردن ولم یخلطو ایمانهم به ظلم، خلط نکردن، قاطی نکردن ایمانشونو به ظلم. اولئک لهم الامن، اینها فقط هستند که دارای امنیتن و هم مهتدون، اینها لباس هدایت، چیکار کردن؟ پوشیده اند. مهتدون، مهتدون چون باب افتعاله اسم فاعل اهتدا یهتدی مهتدی مهتدا. حالا اگر مهتدون بشه هدایت شده هستن، اگر مهتدون بشه که مهتدونه اسم فاعله، یعنی کسانی که خود لباس هدایت پوشیدن، یعنی با تعمد قبول کردن هدایتو پذی. فرق بین مهدی و مهتدی که به ما گفته میشه اینی که ما در مهتدی که هستیم یک نوع قبول برای ما هست، یعنی هدایت رو از جانب خداوند متعال پذیرفتیم. نباید میپذیرفتیم، میتونستیم نپذیریم ولی پذیرفتیم چون باب افتعاله. غیر از مهدیه که مهدی من الله، هر جا لغت مهدی گفته شده، الهادل مهدی درباره ائمه، من الله یعنی خدا نعمتی که بر سرشون ریخته. ماها چون میتونستیم غیر مهدی باشیم، غیر مهتدی باشیم، این لغت اهتدا نشون میده که با یک تعمد و با یک معونه و با یک فعالیت و کوششی این لباس هدایت رو پذیرفتیم. لذا میفرماد دوستان اونها کسانی هستند که لم یلبسوا ایمانهم بظلم لهم الامن و هم مهتدون. حالا شما ببینید روایاتی که در ذیل این مرحوم فیض کاشانی آورده چقدر جالبه. فل مجمع، مجمع مالی که تبرسی، ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه، دیروز تولدشون بوده، امروز از امیر المؤمنین نقل میکنیم، من تمام قول ابراهیم علیه السلام، میگه این الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، بقیه گفتار ابراهیمی که در آیات قبل، و حاجه قومه فقال اتهاجونی فی الله وقد هدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا افلا تذکرون و کیف اخاف ما اشرکتم، چرا بترسم از اون شرکی که شما دارید، ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، خودتون از شرکتون نمیترسید، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، شرک ورزیدین به چیزایی که خدا به اونا قدرت نداده. اینجا خدا به طور دلیل تزمونی ایشون خدا رو اثبات کرد، اونا مشرکن. این میگه که چگونه بترسم از شرک شما و شما نمیترسید که شما مشرک شدید، به چیزای شریک قرار دادید که لم ينزل به علیکم سلطانا، خدا به اونا سلطنت و قدرت نداده. به طور ضمنی خدا رو مفروض میگیره و اعلام میکنه که تازه اونایی که شما شریک قائل هستید باید خدا بهشون قدرت بده. این دلیل تزمونی که گفتم خیلی جاها هست. فایل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ما بیشتر احق بالامن هستیم یا شما؟ بعد میفرماد الذین آمنو، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد این الذین آمنو ولم یلبسوا ولم یخلطوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، من تمام قول ابراهیم، یعنی جز مقول قول ابراهیمه. ابراهیم اینو گفته که کسانی که ایمان آورده اند و ایمانشون رو مخلوط به ظلم نکردن اولئک لهم، این من تمام قول ابراهیمه. پیغمبر اکرم میگه اولیاء ائمه اینا هستند، یعنی اون چیزی را که جز قول ابراهیمه و برای افراد خودش مؤمنین خودش میگه، پیغمبر اکرم میفرماد که جز صفات اولیاء ائمه است که من دارم معرفی میکنم در اهدنا الصراط المستقیم. روایت دوم ابن مسعود میگه لما نزلت هذه الآیه شق علی الناس، این آیه که نازل شد که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردن ایمانشون رو قاطی نکردن با ستم، برای مردم سخت اومد. همه ما ستمکاریم، اگر همه ما ستمکار هستیم و ایمانمون نباید با ستم مخلوط بشه که خیلی کارمون بده. و قالوا یا رسول الله و اینا لم یظلم نفسه، کدوم ما به خودمون ظلم نکردیم؟ یعنی معناش این میشه که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی به کوچکترین گناه، چون کوچکترین گناه ظلم به نفس دیگه. پس میشه اولیاء ائمه یا اونایی که حضرت ابراهیم میگه کسانی هستن که ایمان آوردن و لباس ظلم به ایمانشون نپوشوندن. اگه لباس ظلم به ایمانشون بپوشونن مهتدی نیستن. ظلم یعنی چی؟ یعنی کمترین گناه. لذا سخت اومد براشون، گفتن یا رسول الله و اینا لم یظلم نفسه، فقال انه لیس الذی تعنون، اینی که فکر میکنید نیست. الم تسمعوا الى ما قال العبد الصالح علیه السلام؟ عبد صالح لقمان. آیا نشنیدید که لقمان که عبد صالح به پسرش چی گفته؟ در روایات اکثر از لقمان تعبیر به عبد صالح شده، پیغمبر نبوده ولی حکیم بوده، لقمان حکیم بهش میگن. گفت یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پسرک من شرک به خدا نورز که شرک ظلم عظیمه. یعنی پیغمبر میخواد بفرماید که ابن مسعود در این روایت یا دیگران، ای مردمی که نگران نباشید، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، یعنی ایمانهم به شرک، هر گناه کوچکی ظلم هست اما شرک نیست، ولی منظور از این ظلم شرک. این تفسیر دیگه پیغمبر اکرم خودشون تفسیر کردن. یا بنا یلا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. والعیاشی عن الصادق علیه السلام فی هذه الآیه قال الظلم الزلال فما فوقه. ظلم عبارت است از گمراهی و بالاتر از گمراهی که میره تا درجات بالای شرک. و انها علیه السلام، روایتم جالبه، یعنی از امام صادق، انه سئل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الزنا منه. یکی از اقسام ظلم هم زناست که شرکه، که شرک خفیه، که شرک پایین تره. بعضی از مراجع که فتوا میدن عرق جنوب از حرام چیه؟ نجسه، به خاطر این استدلاله که در حین ارتکاب گناه، این فحشا، انسان دارای شرکه و چون دارای شرکه اون وقت مشرکه، عرقش نجسه. خیلی استدلال جالبیه که فقها برای این کار کردن. در اون موقع مشرکه، لذا عرقش نجسه، که اینم دلالت میکنه. قال اعوذ بالله من اولائک و لا ولکنه ذنبون اذا تابه تاب الله علیه. می فرماید امام صادق علیه السلام که توبهش قبول میشه. و قال مدمن الزنا و سرقه و شارب الخمر که آب دل وسن. یه روایت دیگه داره که اینا که این گناه ها رو انجام بدن که آب دل وسن، مثل عبادت کننده های بت هستن، وسن یعنی بت. و فی روایت قال اولئک الخوارج و اصحابهم الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اونهایی که ظلم داره در ایمانشون خوارج و اصحابشون هستند. و فی الکافی والعیاشی انها علیه السلام ان الظلم هنا الشک. یه بیانی کردم در شک، در واقع لازمه شک انکار است. در قرآن هم هر جا که ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیه، لا ریب فیه، شکی در اون نیست، خب کسی که شک داشته باشه مشرکه. بله مشرکه. کدوم شک؟ همین تردید. نه، شکی که توش بمونه، نره به یقین برسه. تمام شکا و ریبایی که اومده، کسی که شکا که لعنت بر او، لعنت کردن، نجسه، مشرکه، چیه؟ تمامش منظور شک، کسی که تو شک بمونه. والا شک بیاد تو ذهن آدم بره که این موجب کفر و شرک قطعا نمیشه. ان الظلم هنا الشک، شکی که توش قوته بر باشه. و انها علیه السلام از امام صادق ولم یلبسوا ایمانهم بظلم قال، امام صادق فرمود آمنوا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی آمنوا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله من الولایه، ولم يلبسوا یعنی ولم يخلطوا ایمانهم بظلم، قاطی نکنن ایمانشون رو به ظلم. ولم یخلطوها به ولایت فلانن و فلانن، ایمان به ولایت بیارن و ایمانشو مخلوط نکنن به ولایت و سرپرستی اولی و دومی و سوم. اینا چیه؟ اینا تبیین و تفسیر دیگه که ائمه فرمودن دیگه. ائمه آدم های راستگو بودن دیگه، ائمه آدم های عالم بودن، راسخ در علم بودن. حتی در نظر بدترین منکران ائمه، ائمه آدم های دروغگو و شارلاتان و اینجوری نبودن. یعنی علمشون رو و تقواشون رو و سخن گفتنشون و درستیشون همه قبول دارن. اینا قرآن رو اینجوری تفسیر کردن، این به دلیل این نشون میده که قرآن هم نیازمند تفسیره و هم تفسیری که اینا کردن درسته، به دلیل این، یعنی از این تفسیری که کردن واقعی که اتفاق افتادی دلیل بر امکان، بعد از امکان دلیل بر ضرورت و وجوبه. خب بعد حضرت میفرمایند که الا ان اولیاءهم الذين امنوا ولم يرتابوا. این يرتابوا همه نیست که عرض کردم، این رو هم پیدا کنم خدمت شما. الذين امنوا ولم يرتابوا، اینا کسانی هستند که ایمان آوردن و در شک نیفتادن. این لم يرتابوا عرض کنم که حجرات آیه 15 هست، الذين امنوا ولم يرتابوا آیه 15. لم يرتابوا یعنی لم يشكوا، ایمان آوردن و شک ندارن. منظور از شک موندن در ورطه شک. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، یعنی فی طاعته، اولئک هم الصادقون الذين صدقوا فی ادعاء الايمان. القمی، پیغمبر اکرم در اینجا فرموده الا ان اولیاءهم الذين امنوا ولم يرتابوا، اولیاءشون ایمان دارن و ریب و شک ندارن. القمی یعنی علی ابن ابراهیم قمی، قال نزلت فی امیر المؤمنین علیه السلام، وقتی درباره اولیاء امیر المؤمنین بود به طریق اولا درباره امیر المؤمنینه، چون لجنشینان این صفات خود ائمه هستن بعد تابعینشون هستن. درباره تفسیر قمی چی گفتم؟ هر وقت قمی خودش چیزی گفت یا از امام باقر یا از امام صادق، تمام دانشمندان بعد از علی ابن ابراهیم قمی که اومدن تفسیر نوشتن، سخنان علی ابن ابراهیم را به عنوان روایت تلقی میکنن. ببین چیه این دانشمند، مجلسی، همین فیض، ببینید قاله قمی، قاله یعنی روایت نقل کرده، بله ایشون روایت نقل نمیکرد که، این تفسیر، تفسیر رواییه، تفسیر برهان، تفسیر نورالثقلین. و تمام تفسیر روایی بعد از قمی وقتی حرف قمی رو نقل میکنن یعنی روایته، از امام باقر به امام خوش به حالش، حرف که میزده حدیث میگفته و حدیث هم که میگفته یا از امام باقر میگفته یا از امام صادق علیه السلام، یه جاهای تصریح کرده یه جاهای هم تصریح نکرده. لذا اینا مثل فیضی که انقدر، آخه فیض با بقیه خیلی فرق داره، فیض تمام وجودش استدلال، چون فیلسوفه. میدونید که فیض هم داماد ملا صدراست هم شاگردشه، از اون شاگرداش بوده که از بس شاگرد خوبی بوده دخترشو بهش داده، یه دخترشو داده به فیض، یه دخترشو داده به فیاض، فیاضی که هست که به اصطلاح شوارق خیلی کتابهای زیادی اون هم داره. این همسر فیض اعتراض کرد گفت بابا چرا به شوهر من لقب فیض دادی، به شوهر خواهرم لقب فیاض، فیاض یعنی خیلی فیض میده ولی فیض هم فیضه. گفت تو نمیدونی فیض بالاتر از فیاضه. گفت چطور؟ فیاض که صیغه مبالغه است. گفت فیض در مقابل عدم فیضه، اما فیاض در مقابل فیضه. پس فیض یه جایگاه مهمتری داره، در مقابل عدم فیض میگن فیض ولی فیاض بعد از فیضه. خیلی استدلال جالبیه. اون وقت فیض که هم داماد ملا صدراست، هم فیلسوفه، هم عارفه، هم لغت شناسه، خیلی توانها داره، وقتی میگه القمی قال نزلت فی امیر المؤمنین یعنی روایته. اینو میخواستم اهمیتشو به شما بگم، چقدر دانشمندان ما دانشمندان بزرگی بودن. بعد عرض کنم که دنبالشم همین دیگه، دنبالشتم آیه بعدی که قل اتعلمون الله و رسوله، بعد حضرت فرمود الا ان اولیاءهم الذین یدخلون الجنه بسلام آمنین تتلقاهم الملائکه بالتسلیم یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، که این چند تا آیه است، این تیکه تیکه آیاتو با عزتون براتون میخونم. اینها اولیاءشون کسانی هستند که داخل بهشت میشن به سلام. به سلام یعنی اون کسانی که وایستادن از اینها پذیرایی کنن، گارسون های اسپشیال بهشت، میگن که بفرمایید بفرمایید، سلام علیکم، درود بر شما، به سلام آمنین، در حالت که در ایمنی هستن. انبیا آیه 103، در سوره انبیا آیه 103، الا ان اولیاءهم الذين يدخلون الجنه بسلام آمنين، سلام و بیار که کمتر به اصطلاح کمتر داره، کسانی هستند که وارد بهشت میشن به سلام همراه سلم و آرامش، آمنین در حالت که در ایمان هستند، تتلقاهم الملائکه بالتسلیم، فرشتگان اینها رو پذیرایی میکنن، تحویل میگیرن، تتلقاهم به تسلیم با سلام، یقولون سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، میگویند در بهشت درایید، بهشت پاداش دوستان امامان است. سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. خب این که 39 زمان پیدا کردم اینو عرض کنم خدمت شما که الا ان اولیاءهم الذين يدخلون الجنه بسلام آمنين تتلقاهم الملائكه بالتسليم يقولون سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. تبتم مال قبله، فعل ماضیه، یعنی در دنیا تبتم، الان که در بهشت اومدید فادخلوها خالدين. این تبتم در اثر ولایت امیرالمؤمنین و قبول سرپرستی امیرالمؤمنین علیه السلام است که الان روایت دیدم که می‌فرماید که تبتم یعنی موالیدکم، موالید شما، تولد شما، نسل شما، نطفه شما پاک است و لذا چون پاک بوده ولایت و سرپرستی امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول کردید. تا اینجا راجع به دوستان امیرالمؤمنین و دوستان ائمه طاهرین صحبت شده. بعد از این آیاتی رو حضرت میارن درباره دشمنان. چند تا نکته های اساسی که ما گفتیم اینه که پیغمبر اکرم هم به طور تئوری هم به طور عملی ثابت کردند که حق تفسیر و تعویل با ماست. ما به دلیل این بیان کردیم که تفسیر قرآن و تأویل قرآن لازمه و ممکنه و واقع شده، به خاطر اینکه صالحانی که شما اونها رو صالح میدونید، اهل تصنف، و ما اونها رو امام و من الله میدونیم، اینها قرآن رو تفسیر و تأویل کرده اند. پس بنابراین این تفسیر و تأویل واقع شده و لازمه و باید انجام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.